بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب محصل اون چه که این فاضل معاصر مرحوم آیت الله تبریزی در مقام دفاع از صحت نیابت در اعمال قربی و اخذ اجرت بر این ذکر کرده اند، اگر خواسته باشیم خلاصه کنیم، در چهار مطلب فرمایش ایشون خلاصه میشه که انشاءالله که این را من زحمت کشیدم نوشتم و انشاءالله شما توجه کنید. اگر اشکالی دارید در این چهار نکته برای ما بیان کنید و انشاءالله استفاده کنید. مطلب اولی که ایشون ذکر میکنه اینی که ما میگه دلیل بر لزوم قصد نیابت دفع تفریق ذمه منوب عنه نیست. این مطلب اول. اگر کسی مدیونه، ما خواسته باشیم دین او را ادا کنیم، هیچ دلیلی نیست که باید به قصد نیابت از شخص مدیون دین او را ادا کنیم. اگر فرزن عرض کنم حضورتون که یک طلبه 10 میلیون تومان بدهکاره به یک شخصیت حقوقی مثل بانک یا به یک شخصیت حقیقی مثل بقال سر محل بدهکاره، جناب عالی دلتون سوخت و رفتی دین ایشون را پرداخت کردی، یا به بانک پرداخت کردی یا به همون بقال محل، ذمه اون مدیون بری میشه. ولی در این براءت ذمه لازم نیست که شما بگی آقا من به نیابت از شخص طلبه مدیون این پول به شما میدم. خیر، همین انقدر که دین مدیون را ادا کردی کافی است و قصد نیابت از طرف مدیون شرط نیست. درسته آقایون؟ این در امور مالی مسلح. حالا در اموری که عبادی است، بسیار خوب، این آقای میت 100 تا نماز و روزه ازش فوت شده، 100 نماز 100 روز هم روزه را افطار کرده که باید قضا می کرد. کی گفته شما؟ خدای متعال دستور داده که آدمیان بیان دیون دیگران را ادا کنند. خیلی خوب، کار پسندیده است. شما هم میایید و همین نماز روزه را میخوانید به قصد ادا شدن اون که بر ذمه این بنده خدای میته. گفتند که علی بن نعمان و همچنین صفوان ابن یحیی و نمیدون نعمان ابن فلان، 3 نفر از اصحاب امام صادق با هم تبانی کردند که هر کس که مرحوم شد از این 3 نفر، اونهایی که باقی موندن همونطوری که برای خودشون نماز 5 واجب را میخوانند، برای اون 2 نفر مرده هم نماز بخوانند. تا آخر عمرم همینطور وفادار موندن و انجام میدادن. نیابت شرط نیست. شما نماز میخوانی، نمازی که بر ذمه اوست میخوانی، میگه خدایا بسیار خوب، 4 رکعت نماز ظهر خودم خوندم، 4 رکعت نمازی را که بر ذمه آقای مسیحیت هست خوندم. ایشون میخواد بگه اساسا کی گفته همونطوری که در امور مالی در مقام اداء دین مدیون قصد نیابت شرط نیست، در امور عبادی هم در مقام تفریق ذمه قصد نیابت شرط نیست. بله؟ خب بله، اما این همه که شما در صد برآمدی که نیابت رو اول اصل قرار بدید، میگید نه ما میخوایم دین این آقا ادا بشه، هیچ نیابت نمیکنه. نه آقا، شما این آقا مدیون دین این رو میخوایم ادا کنیم، نیابت نمیخواد. چه حالا ببینید، اگر یک شخص کنی که طلبه خود این قاسبه آقای بقالی 10 میلیون تومان بده کاره، شما که میرس کنید متوجه هم شدید، هم شما اصلا نمیشناسه، شما هم او رو اصلا نمیشناسی، یه صادق مصدقی به شما خبر داد که آقا فلان طلبه متدین دستخانی 10 میلیون تومان به بقال محل بده کاره، شما هم برین 10 میلیون تومان رو برام میدید، نیابت نمیخوای. میگه آقا آقای بقال شما ازشون 10 میلیون تومان دارن بریم. میگه بله، بفرمایید این 10 میلیون خط توی دفترتم خط بزن. نه میده، نه میده برای اداء دین اون آقای طلبه، نه به نیابت از طلبه، میده که دین او ادا بشه، اما در این پرداخت قصد نیابت از طرف طلبه لازم نیست بکنه، همین اینقدر که دین او را ادا کرد کافیه دیگه. خب بنابراین شما میگه در عمل عبادی هم همینطوره. این یه مطلب بود که میگه بنابراین این همه سر سزا درست کردن و بعد بگیم قصد نیابت میکند و در نتیجه بعد مشکل میشه که بس اجرت بر قصد نیابت است، این حرفا میگه این حرفا نمیخواد. هیچ اصلا قصد نیابت خیلی لازم نیست، عمل اون منوب ان را. بله چرا، اون به معنی نیابته، ولی میخوایم انکار بکنیم که چیزی لازم نیست. حالا آقایون گفته باشن، حالا فراموشی ایشون اینه که میگه نه لازم هم نیست وکالت بگیریم. یه مطلب. مطلب دوم ایشون میفرمان این که آقایون آمدند و خیلی واقعا اطاله سخن دادند و بحث های موشکافانه فلسفی عمیق کردند راجع به این که بتوانند عمل را بهش دو عنوان بدن، یک عنوان عنوان قصد ما قصد به اجاره و اجرت، و یک عنوان عنوان از کنم که قصد قربت و اتیان به عمل لله و فی الله. خب این خیلی به درد سر افتادن که ما چه کنیم که این دو عنوان را جدا کنیم از هم. گاهی میگوین اینها دو عنوان دو موجودن در خارج، چون که شیخ فرمود که یکی وجود قلبی است و دیگری وجود خارجی، یا گاهی به قول مرحومش محمد حسین دو اعتبار کنن، مثل اون چی که در صلات در دار قصبی میگوین، یا لااقل دو اضافه و انتصاب کنن، بگن این عمل به اعتبار انتصابش به منوب ان میشود قربی، و به اعتبار انتصابش به نائب میشه عمل غیر قربی. بگه این دردسرها و بعد تعدد درست کردنها لازم نیست، برای خاطر این که چون اجیر اصلا برای چی قصد قربت میکنه؟ اجیر در مقام تفریق زم در مقام استحقاق و اجرت چطوره میتونه استحقاق و اجرت برای خودش اثبات کنه؟ اجیری که اجیر شده برای اینکه نماز میت را به خانه یا روزه را روزه میت را بگیره و برای پول 600 هزار تومان هر رقب سال کدم میگیرن برای اینکه یک ماه روزه بگیرن از طرف میت، این آقای اجیر 600 هزار تومان را که برای چی خودش را میخواد مستحق گرفتن 600 هزار تومان کنه؟ میگیم مسلمه که اگر خواسته باشه اجیر خودش را برای استحقاق 600 هزار تومان روزی میخواد بگیره، خودش میدونه که وقتی این روزه را اون مستحق اجرته که این روزه را برای اطاعت امر الله انجام بده، و الا اگر امساک کند بدون قصد قربت خودش میدونه که مستحق اجرت نیست، نماز را سخن میشه بدون توجه به قصد قربت، خودش میدونه وقت مستحق اجرت نیست. بنابراین ما هم میگیم چه دایی داری که شما این همه تاری درست کن درد سر درست میکنید و مخواد این دو عمل را هم جدا کنید؟ از همون اول از شما سوال میکنیم، میگیم بله آقای اجیر قصد اجرت داره، معلومه برای به قول معروف هیچ گربه برای رضای خدا موش نمیگیره، بعد این آقای اجیر هم برای پول میخواد این که از کنم چیز کنه تفریق ذمه کنه، اما خودش میدونه که کی مستحق اجرته؟ اون وقتی مستحق اجرته که عمل را برای اطاعت الله انجام بده، و الا اگر برای اطاعت الله نبود که مستحق اجرت نیست. بنابراین پس چه تنافی داره؟ این آقا در مقام قصد استحقاق اجرت ناچار به این که عمل را به قصد اطاعت امر الله بیاره. پس اونی که منافات داره بله عمل را برای مال انجام بده، میگه خب پس آقای تو روزی که برای پولی داری میگیری روزی برای پول با روزی به قصد خدا منافات داره، اما روزه میگیره برای اینکه مستحق اجرت بشه، خودش میدونه که استحقاق اجرت منوطه و قصد قربته. خب بنابراین پس لامحاله کسی که بر اساس استحقاق اجرت داره عمل انجام میده خانق عمل را لله و فالله و به قصد قربت انجام میده، چه تنافی بین این هاست؟ این نکته دومی که ایشون میفرمند. نکته سوم، نکته سوم این است که ایشون می‌فرمایند به این که این آقا اگر می‌خواد در حکم شارع مستحق اجرت باشه، میگه خدایا من اگه می‌خوام مستحق اجرت باشم میخوام انجام بدم این عمل را، نیاز داشتم، من طلبه هستم، خدا رحمت کنه آشخاش مغزبینی را یادن نمیره که میفرمود بینید که یک کسی از طلاب طلبه فاضلی بوده، مشغول شد به دستور شیخ صادق تهرانی بگرفتن نماز و روزه از طرف میتی، بعد رفت مسائلش از شیخ سوال میکرد، شیخ عصبانی شد از دست شیخ صادق که چرا یه طلبه مشتغل را مشغول به نماز استیجاری کردی؟ این باید درس بخونه، مافوق او درس خوندن بر او لازم و واجب عینی بوده، نباید او را مشغول میکردی. حالا ایشون در مطلب سوئس میگه به این که اگر نیت اجیر یا مثلا نائب در عمل استحقاق و اجرت در حکم شهر باشه، میگه خدایا من برای اینکه به دستور تو مستحق و اجرت باشم ناگزیر قصد، بله مطلب دومی این که عرض کردم، کمی عرض کردم مطلب سومی بود که الان عرض کردم، مطلب دوم این بود که می‌خواستم بگم ایشون میگه اصلا احتیاج به این طول عرض کردم بحث نداره که ما اینها را دو عنوان مستقلی بکنیم و بعد حالا یا به عنوان بیایم بگیم دو عنوانن و یا دو انتصابن، به اعتبار دو انتصاب بگیم یکیش مربوط به اجرت، یکیش مربوط به قصد قربت، به اعتبار انتصاب من و من آن مقصود مقید به اجرت، به اعتبار انتصاب منائب مقید به اجرت نیست. میگه اساسا این تمخلات و این دردسرها لازم نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه عمل بالاخره عمل واحده، عمل واحد که توتا نمیشه. تو برای تو یک قصد انتصابم بکنی، انتصاب الی خودت و انتصاب الی میت، یا به این تعدد عنوان بدی بگه عنوان نیابت و عنوان عمله. میگه این حرف را اگر یادتون باشه در بحث اجتماع امر و نهی هم اونهایی که قائل به جوازن میگوین که چون حیثیت تقییدی است، موضوع نهی با متعلق امر مختلفه، دو وجودن. اما اگر فرض کردیم هر دو وجود واحدن، حیثیت میشه تعلیلی و اجتماع امر و نهی محاله. اینجا هم میفرمان ایشون که این تعدد انتصاب و تعدد عناوینی که ذکر کردن با وحدت عمل هیچ گونه موجب برای اینکه یکی غیر از دیگری بشه و یکی به قصد اجرت و دیگری به قصد قربت باشه حاصل نمیشه. و بالاخره مطلب آخری که ایشون میفهمن اینه که میگوین که اساساً که گفته در عبادیت قصد امر لازمه؟ همین از کجا در آوردید شما که میگید چون عبادت باید به قصد امر انجام بشه، امر هم امر منوب انه، بنابراین اگر میخواد مستحق و اجرت باشه باید عمل را به داعی امری که متوجه به منوب انه هست انجام بده، تا بعد عمل عمل قربی و عمل عبادی باشه. ایشون میگه کی گفته که حتما در عبادیت قصد امر لازمه؟ تا شما بگید به این که قصد امر منوب ان را اگر کنه با قصد پول با هم جمع نمیشه. خیر، عبادیت به این است که امر را به ای نحو کان به خدا انتصاب بدیم، عملی که برای خدا انجام بپذیره این میشه عمل عبادی. حالا من میخوام اگر راه رفتنم را برای خدا انجام بدم، چون خدا یا تو دوست داری که من راه برم تا به مقصد برسم، میشه عبادت. درس میام برای اینکه خدا یا تو دوست داری که من فقیه بشم، اینا میشه عبادت. میگه بنابراین این که قصد امر منوب ان را کنه و داعی او بر عمل امر منوب ان باشه، بعد میگه این امر با این که داعی او اجرت با هم جمع نمیشه، بگیم این کی به شما میکرف رزه؟ ما عمل را به هر نحوهی که برای امر خدا و منتصبه به الالله کنیم کافیه. حالا ما میگیم خدایا این آب ما پول داده که ما یک ماه روزه از طرف باباش بگیریم. میگم خدایا من این روزه را میگیرم برای اطاعت امر تو در اوفو بالعقود. خدایا تو گفته ای که هر عقدی که کسی پیمانی بست وفا به عقدش کنه. خدایا پیغمبر تو فرمود المؤمنون عند شروطهم. من روزه را میگیرم برای اینکه اطاعت کنم دستور تو را که در وفا به عقد بشه، دستور رسولت را که فرمود المؤمنون عند شروطهم. این میشه عمل عبادی. چه لازمه که حتما قصد امر منوب ان را کنی؟ هر عمل به صورتی که انتصاب الالله داده بشه عبادیه. حالا با توجه به این بیایم بگیم که پس این آقای نائب پول میگیره، اما در مقام خودش در گرفتن پول میخواد خودش را مستحق اجرت کنه. چطوری مستحق اجرت کنه؟ میاد دینی که بر ذمه میت هست برای اطاعت امر اجاره انجام میده. همین کافیه، امر را عمل عبادی میکنه، هم ذمه میت فارغ میشه و هم اون مستحق اجرته. خب فرمایش قشنگی است برای اینکه این همه دردسر برداریم. خوبه، نه قصد امر نمیخواد بکنه، برای خود، برای خدا انجام میده. خیلی خوب، میخواد بگی در برف قسم بکنه، قسم عفو بلغود کنه، نه امر میت کنه. میگه من خدا این عمل انجام میدم چون اجاره هستم با کسی، میخوام عفو بلغود رفع کنم. برخورد کردم که مرحوم آقای شهیدی در این هدایت و طالبشون یه فرمایش از آقای آخوند میگه، شکن الاساد، من تا مراجعه کردم دیدم ایشون در نجف خدمت مرحوم استاد دو نفر درس خونده، یکی آقای آخوند، این حرف آخوند بده باشه. ایشون میگه به این که اساسا عبادت چیه، ما این اول بفهمیم. عبادت میگه ما وقتی که رجوع کنیم به لغت، عبادت به معنی خضوع. عبد فلانی هست یعنی در مقابل او خاضع، فرمان بردار اوست. افرئیت من اتخذ الهه هوا، کسی که هوا پرسته و در مقابل خواستی دل مطیعه، میشه عبد هوا، عبد نفس. پس به طور کلی عبادت یعنی خضوع و خشوع. ما مأمور به عبادت الله هستیم، یعنی مأموریم به خضوع در مقابل حق متعال. این که قصد امر را عبادی میکنه، این چه دروغیه؟ میگه ما در لغت که مراجعه میکنیم، عبادت را به همین معنی خضوع و خشوع تفسیر کرده. اینکه عبادت به معنی قصد امره، این را ما در هیچ جا پیدا نکردیم که در لغت عبادت را به این معنا تفسیر کرده باشه. خب اگر عبادت به معنی خضوع و خشوعه، میگه هیچ منافقات با قصد اجرت نداره. یک کسی را اجیر میشه برای اینکه برای در مقابل غیر خضوع، مثل پول میدن به کسی، میگم بیا در مقابل سلطان ادب به خرج بده، دست های روی شکمان مالا هم بگذار، خضوع و خشوع کن. این نمیشه، قشنگ میشه. میگه به این که معنای عبادت که عبارت از خضوع و خشوعه، هیچ گونه تنافی با اجرت نداره. این همه مردم پول میگیرن که در مقابل گردنکشان ادب به خرج بدن، خضوع و خشوع کنن، مگر نمیشه این چیزی؟ چرا حالا ما هم پول میگیریم برای اینکه در مقابل خداوند متعال خضوع و خشوع کنیم، حالا یا عوض خودمون یا عوض از غیر، یعنی نیابت از غیر. ولذا ایشون میفرماید که این فرمایش استاد ما مرحوم آخوند خیلی مشکلاتی را که در بحث نهی در عبادت حل میکنه. خوشیادتون اگر باشه، یکی از بحث های مشکل اینه که چگونه نهی در صلات از حمام را تفسیر کنیم. خب از این برای صلات در حمام امر داره، از این برای این که نهی داره، خود نهی با هم که جمع نمیشه. بعد به این درد سر اگه یادتون باشه در کفایه میفتن در درس خارج که بیایم جمعش کنیم، بین این که عرض کنم حضورتون که هم امر باشه هم نهی باشه. میگه نه، با این حرفا نمیخوره. خضوع و خشوع در بعض جاها بیشتر مرغوبه، بعض جاها ناپسنده. مثل که شما میخوای خضوع و خشوع کنی در مقابل سلطان وقتی میرسه کنار همسرش، میگم برای پیکاره اینجا، وقتی این حرفا نیستش. بنابراین این که بازگشت نه از عبادت، بعد بگید که عبادت هم یعنی قصد امره، وقت در نتیجه به درد سر بیفتید، بیاد بگید که آخر بازگشت این به این که به اقل ثوابنه، بگید این حرفا نمیخواد. آقا خضوع و خشوع کردن گاهی مرغوبه، گاهی واجبه، گاهی هم ناپسنده. هر سخن جایی و هر نقطه مقالی داره. خب باشه در... نه آقا خود مثل سجده، سجده اجازه بدید آقا، سجده رو ما الان در بعد نماز این زیارت نمی بخونیم. اللهم انی صلیت و برکعت و سجدت لک لان صلات و رکوع و سجدات کون الا یا لا تجود الا لک. این که مانعی نداره که حقیقت سجده عبارت است از روی خاک افتادن و قصد خضوع. این روی خاک افتادن برای خضوع در مقابل خدا جایزه، در برای غیر خدا جایز نیست. اساساً اونی هم که خدای متعال امر کرده مثلاً که به آدم اون خبیث شیطان مخالفت کرد، اون همین بود که بهش گفت که سجده کن، یعنی خضوع کن در مقابل آدم. و ای خلقتنی من نار و خلقته من تین، من بیام در مقابل او کوچکی کنم؟ یا اساسا این مصیبتی که فقهای ما درگیر شدن در اینکه جامع بین صحیح و فاسد در صلات چیه، بعد به درد سر افتادن که یک قدر جامعی پیدا کنن، میگه اصلا این حرفا نمیخواد. آقا عبادت یعنی خضوع و خشوع کردن. خب خضوع و خشوع کردن گاهی از کنن قیودی داره و گاهی قیودی نداره. میگه پس بنابراین این که به بعضی امر میشه که مثلا نماز بخونید، خضوع را به نماز انجام بدید، خضوع را به صیام انجام بدید، میگه این برای اینکه آلت خضوع را به ما معرفی کنه که آقا از پیش خود لازم نیست سر مقابل خدا خضوع کنه. آفرین، حال جواب نمیدم. اون وقت بنابراین از کنه این همین نقض اتفاق وارد میکنه. میفرمان به این که از کنم که این عواملی که به عبادات وارد شده، اینها در حقیقت نشون دهنده راه و آلت خضوع و خشوعه. چون بعد که شیطان در مقابل به خدای متعال عرض کرد که آقا من قشم از کنم که به من نگو سجده کن، من اونچنان تو را عبادت کنم که مثلا چشم فلک ندیده. خدا فرمود که اونطوری که من میگم، از اون راهی که من میگم باید عبادت کنی. ببینید آقایون، این که در روایت ما هم وارد شده، ولو ان عبدا صام دهره و قام لیله حتی صار کشن البالی لا ولم یکن بدلالت ولی الله لعکبه الله علی من خریف النار. چون راه خضوع و خشوع را خدا نشون میده. تو رفری از شیطان از ابی حنیفه راه خضوع و خشوع گرفتی، این به درد نمیخوره. همونطوری که خدا هم به شیطان گفت به اینکه تو بی خود منی که من میگم از این راه باید اطاعت من کنی، نه از اون راهی که خودت میفهمی. بنابراین اگر اینطور بگیم بین عرض کنم که قصد قربت و این تنافی نداره. والحمدلله.